بر دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 31 آل عمران آیه است که خیلی فضاها رو داره برای ما روشن میکنه که ما یه مقداری به خودمون بیاییم، صرفا فکر نکنیم با یه محبت اجمالی و یه دوست داشتن سطحی میتوانیم یه حسن عاقبت قطعی برای خودمون در نظر بگیریم. یه اصلا نگاه درستی نیست. اصولا انسان بایستی بدونه محبت خرج داره و محبت آثار داره. اینجوری نیست که فقط محبت یک امر دلی باشه، نه، امریست که به اعضا و جوارح ما کار داره، به فکر ما کار داره و ما خیلی میتونیم نسبت به محبت نکات و مطالبی رو تو زندگی خودمون جریان سازی بکنیم. آیه 31 ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. آی مردم، اگر ادعا دارید که خدا رو دوست دارید، باید تبعیت از رسول الله رو در زندگیتون ساری و جاری بکنید. در جلسات گذشته عرض کردم که این ساری و جاری بودن در زندگی، این یعنی اهل عمل بودن. محبت رو میخواییم بگیم ما داریم، اهل عمل باید بشیم. رسیدیم به روایات زیلش که روایات متعدد ما در رابطه با این آیه داریم که ما به ما دستور دادن، خط مش برای ما تبیین کردن. آی مردم، اگر واقعا میخواید بدونید که تو این مسیر هستید، یه خط کش میدیم دستتون، ببینید اهل تبعیت هستید یا نه. این روایت از وجود نازنین امام صادق علیه السلامه. میفرماید انی ارجو النجاح لمن عرف حقنا من هذه الامه الا لاحد ثلاثه. من امید دارم که این مردم نجات پیدا میکنند از امت، امتی که مسلمان است، مگر سه گروه. ببینیم جز این سه گروه هستیم یا نه. صاحب سلطان جائر، کسی که یه سلطنتی داره، داره ظلم. من دیدم بعضی مواقع افراد وقتی به این روایاتی که سلطان جائر رو مطرح میکنه میرسن، سری میرن سراغ حکم فرمایان. نه، منم میتونم سلطان باشم. به قول استادمون میفرمود ما هممون یه فرعون تو دلمون هست، مصرامون کوچیکه. مصرمون کوچیکه. یکی مصرش میشه خونش، یکی مصرش میشه ادارش، یکی مصرش میشه سازمان و نهادش، یکی مصرش میشه شهر و روستا و شهرستانش، یکی مصرش میشه کشورش، یکی هم مصر داره به اندازه دنیا. اما این یقینی است که ما سلطنت داریم، هر کدومون به اندازه خودمون، زن و مرد، تو اون سلطنت و در اونجایی که میتونیم قدرت نمایی بکنیم، ببینیم ظالم هستیم، جائر هستیم. می‌فرماید من امید دارم به نجات غیر از این سه گروه. و صاحب و هوا، اون کسی که دنبال هوای نفسشه. خیلی گرفتاری. یه موقعی من توی یه مجلسی بیان کردم که ابلیس به دست مبارک بقیت الله الاعظم به درک واصل میشه و زمان ظهور ما دیگه ابلیس رو نداریم. تعبیر قرآن هم همینه دیگه، الی یوم الوقت المعلوم. من تا اون وقت به تو فرصت میدم ابلیس. یوم الوقت المعلوم روز ظهور حضرت بقیت الله به استناد روایات متعدد. بعد یه نفر به من گفت پس حاجه خواهد ما گناه نمی کنیم موقع در عصر ظهور، ما دیگه اهل گناه نیستیم. گفتم چرا هستیم متاسفانه؟ چرا هستیم؟ برای اینکه این نفس خیلی جهان نفس پدر جد ابلیسه. ان النفس الاماره بالسوء الا ما رحم ربي. نفس پدر آدمو در میاره. زمان حضرت بقیت الله العظم زمان ظهور این نفس هست، زنده است، پویاست، و اگر افسارش رو نکشی خیلی جاها کار دست انسان میده. والفاسق المعلن، بفرماید فاسقی که علنی دیگه، این فسقش علنیه. بعضی مواقع ما ها مبتلا میشیم به فسقهای علنی. همه میدونن دارن اینجا دروغ میگن، همه میدونن اینجا دارن گناه میکنن، همه میدونن. تو کو و برزن صدای آهنگش رو زیاد میکنه، عروسیش وقتی هست کارنوال عروسی رو که وقتی راه میندازه این فسق علنیه. بعضی مواقع در پوشش هامون فسق علنیه، در آرایش ها فسق علنیه. فرماید اینها من امیدی به نجاتشون ندارم. بعد حضرت این آیه رو میخونن، ثم تلا قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. چرا این سه گروه رو من امیدی ندارم بهشون؟ برای اینکه اینها اهل تبعیت از رسول الله نیستند. قط اهل تبعیت از رسول الله نیستند. سلطان ظلم میکنه، به زیر دستش اجحاف میکنه، حقشو میخوره، هوای نفس رو تبعیت میکنه، فسق علنی داره. میفرماید اینها رو من نمیتونم امیدی داشته باشم به اینکه اینها برگردند و خوب بشند. روایت بعدی که میخوام عرض کنم و تقدیم کنم محضر مبارکتون، تو تفسیر عیاشی اومده. اینم نکته جالبی است. ابو عبیده حضا نقل میکنه، میگه اومدم خدمت امام باقر علیه السلام، عرض کردم یا ابن رسول الله من بعضی مواقع گرفتار گناه میشم، مبتلای به گناه میشم، اما در همون اوج گناه که دارم با خودم کلنجار میرم که ببینم کاری میشه کرد یا نه، که یه راه مفری برای خودم پیدا کنم، یاد محبتم نسبت به شما میفته، که من امام حسینی، من امیرالمومنینی، من شیعه، یاد این نکات میفتم و یاد این محبت ها میفتم، یه مقداری خودم رو سرزنش میکنم. من مسجدی، منی که پای منبر میشینم، منی که دارم احادیث رو میگم، من چرا؟ من کجا؟ اینجا کجا؟ این اتفاق میفته و خلاصه یه مقداری آزرد خاطر میشم. وجود نازنین امام باقر، فرمودند وای بر تو، مگر دین چیزی غیر از محبت است؟ مگه قرآن نخوندی؟ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این روایت غیر از این که آدم بگه و بشنوه چقدر حسنه براش داره، یه راهکاری هم داره به ما میده. با ما نمیتونیم بگیم ما اهل گناه نیستیم، اما اون لحظاتی که درگیر گناهیم یه نهیبی به خودمون بزنیم. منی که یه عمری عشق ریختم بر ابی عبدالله، منی که یه عمر عاشقانه اهل بیت عصمت و طهارت رو دوست داشتم، چرا من؟ چرا اگه یه نفر بود اهل این امور نبود، خب خیلی توقعی ازش نبود، اما من چرا؟ حضرت استناد میکنه به این آیه. روایت بعدی از برید ابن معاویه عجلیست، میگه نزد امام باقر علیه السلام نشسته بودیم، یه مردی از خراسان اومد. خب این مسیر طولانی از خراسان بیاد تا مدینه، میگه وقتی آمد خب خسته راه بود، مدتها تو راه آمده، حتی با مرکب، حالا یه بخشیش پیاده، چه عشقهایی داشتن، چه محبتهایی داشتن، چه اعتقاداتی داشتن. میگه اومد خدمت امام باقر، این پاهاش تاول زده بود. اینایی که حرکت اربعین رو مشرف میشن، با اینکه 3 روز 4 روز تو راهن، میبینید پاها تاول میزنه و این خب خودش خیلی آزاردهنده میشه. میگه اومد خدمت حضرت و این پینه بسته بود پاهاش، رول کرد به حضرت و عرضه داشت به خدا قسم فقط به خاطر محبت شما این چنین راه رو بر خودم آسان کردم که به شما برسم. این راه سخت، محبت شما برام آسانش کرده بیام به شما برسم، شما رو ببینم. وجود نازنین امام باقر فرمود به خدا قسم اگه یه سنگ ما رو دوست داشته باشه خدا با ما محشورش میکنه. یه سنگ. شماها که اینجوری محبت دارید یقیناً با ما محشورید، یقیناً هم راه مایید. و اصلاً مگه دین، حل دین الا الحب، اصلاً دین مگه جز محبت چیز دیگه ای هست؟ بعد حضرت این آیه رو خوندن، ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. اینا داره مسیر رو روشن میکنه. آقا محبت من رو داشتی، باریکالله، آفرین، دمت گرم، اومدی از خراسان تا اینجا کوبیدی اومدی، اما بدون اطاعت. فتبعونی خیلی مهم. اینا یه روایت. و روایت آخر رو هم بخونم، حیفم میاد، که شخص رسید خدمت حضرت صادق علیه السلام، عرض کرد جانم فدای تو. اینم خیلی مهمه، با جعل تو فداک، خود حرف زدن با اهل بیت، میرید کنار قبور مطهر اهل بیت عصمت و طهارت این گونه حرف بزنید، جعلت فداک و ابی انت و امی. این دلبری کردن خیلی مهمه، که شما این محبت دلتون رو به زبون بیارید. میگه آقا ما خودمون نامهای شما رو داریم، اجدادمون نامهای شما رو داریم، رو بچه هامون نامهای شما رو میذاریم، حسن، حسین، صادق، باقر، علی، محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این اسامی رو ما روی بچه هامون، رو خودمون، اجدادمون گذاشتن، پدرانمون گذاشتن. آیا اینها نفعی هم برا ما داره؟ خیلی نکته است. الان خیلی شیوع پیدا کرده اسامی که حالا با ذوق‌های مختلف، آقا اسم ایرانی نمیگم بده، یعنی میگردن یه اسمی که خود ایرانی های زمان هخامنش هم مثلا یه نفر رو خوب بچهش گذاشته بود، تک تک. یا اسمای خارجی الان داره مرسوم میشه به اصطلاح اسامی فرنگی، یا اسامی که اسلامی نیست لزومن، یا اسلامی هست اما اهل بیتی نیست. اینا ذوق و سلیقه است، کاری نمیخوام بهش داشته باشم. اما این که ما غافل بشیم از اسامی آل الله. من 2 تا بچه تو خونه دارم، جفتش نام اهل بیت نیست. الان خب تعداد بچه‌ها کمه دیگه، خیلی هم بده اتفاقا، اسم آل الله روش نیست، خیلی بده. میگه آقا برا ما نفعی هم داره، به درد ما میخوره، این اسامی رو ما میگردیم. حالا تو دخترها اسامی حضرت زهرا سلام الله علیها و کسانی که وابسته به اهل بیت بودند رو میگذاریم، تو پسرها اسامی خود اهل بیت رو میگذاریم. آیا اینا برای ما نفعی هم داره؟ حضرت فرمود بله به خدا قسم، آری به خدا. بله مگه میشه؟ آیا دین چیزی جز محبت است؟ هل الدین الا الحب؟ بعد حضرت باز به این آیه اشاره کردند، آیه 31 سوره آل عمران. یعنی اتفاقا این اسم گذاری شما یه نحوه تبعیت کردن عملیه، داری تبعیت میکنی این اسم رو. مثلا امیرالمومنین رو فرزندش گذاشته اسم حسن، اسم حسین، اسم زینب، اسم ام کلثوم، اینا رو گذاشته دیگه. وقتی تو داری رو بچت میگذاری، داری تبعیت عملی از امیرالمومنین میکنی. اسم فاطمه رو وجود نازنین رسول الله رو دخترشون گذاشتن دیگه، خب داری تبعیت میکنی. این تبعیت قیمتیه، این تبعیت ارزشمنده. انشاءالله که همه ما اهل تبعیت از آل الله باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.